بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مرحوم فخرالمحققین از افرادی است که اسباب شرعیه رو معرف میدونه، اونم معرف محض. یعنی چی معرف محض؟ یعنی این اسباب نه دخالت در حکم دارن و نه دخالت در موضوع. بول و نو که از اسباب شرعیه، اینها معرفن. معرف یعنی چی؟ یعنی فقط به شما هشدار میده که اون تاریکی آمده. کسی که چند ساعت خوابیده بعدم بلند شده بول کرده، در اثر اون نوم و اون بول یه تاریکی براش پیدا شده. این نوم و بول اشعار به اینه، کاشف از اینه که اون حساب، اون کدورت باطنی آمده، اونو بیا با وضو دفعش کن. ببینی فقط همین خبر میده، یعنی با آمدن بول و نوم خبردار باش که اون چیزی که علت وجوب وضوع آمده اون چیه؟ اون کدورت باطنی. خب اون کدورت باطنی یک شیء مستلزم یک وضوع هم هست. پس نتیجتاً اسباب شرعیه معرفه، یعنی ابداً دخالت نداره، نه در حکم نه در موضوع. پس چیکار میکنه؟ کارش اینه به شما خبر میده در اثر این بول و نوم اون کدورت آمده، اون تاریکی آمده، بلند شو با الوضوء و نورون اون تاریکی رو برطرف کن. حالا میتونیم بگیم، توجیه بکنیم، بگیم ایشون میگه معرفه یعنی فقط در حکم نقشی نداره. اون یعنی اولی معرف محض بود. حالا دیروز گفتیم با توجیه میتونیم بگیم نه، این معرفه یعنی در حکم نقشی نداره، منافات نداره که در موضوع حکم نقش داشته باشه. که عرض کردیم بهترین مثالش که قضیه رو روشن میکنه همون اقیم سلات لدلوک شمسه. دلوک شمس یکی از اسباب شرعیه است، اما نه اینکه علت وجوب نماز باشه. وجوب نماز که علتش اون ملاکات واقعی است. دلوک شمس ابدا نقشی نداره، ابدا دخالتی در وجوب نماز نداره، ولی دخیل در تحقق اون حکم هست. یعنی زمین ساز وجوب نمازه، یعنی اون نمازی که به ملاکات واقعی واجب شده ظرفش کجاست؟ دلوک شمس. اون نمازی که اندالله یک مصلحتی داشته، خدای متعال به خاطر اون مصلحت واجبش کرده، اون وجوب صلات کیه؟ موضوعش اینه، یعنی در ظرف دلوک شمس. خب ببینید دلوک شمس یکی از اسباب شرعیه است، نقشی در وجوب صلات نداره، ولی دخالت در موضوع داره. یعنی اون وجوب صلات موضوعش زمانی است که شمس بیاد در نصف النهار. این همین حرفو برای بول و نوم هم میزنیم، میگیم این بول و نوم ابدا دخالتی نداره در وجود وضو. چرا؟ چون واجبات تابع اون ملاکات واقعی هست، اون ملاکاتی که در حقیقت علل احکامه، اون علت وجود وضو شده. اما دخالت در موضوع داره. یعنی چی؟ یعنی خلاصه زمینه وجوب وضو رو فراهم میکنه، یعنی اون وضوعی که به ملاکات واقعی واجب شده در چه ظرفیه؟ در ظرف نومه، در ظرف بوله. یعنی اینا زمینه ساز میشن. اون وقت اگر اینجور بگیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که فقط بول یک زمینه سازه برای وجوب وضو، نومم یک زمینه سازه، وقت با مرام ایشون نمیسازه. پس اگر معرف محض بگیم اون اشکاله رو داره، ولی با مرام ایشون میسازه، چون اون کدورت باطنی یه چیزیه، اون یه چیز مستلزم یک وجوبه. میشد تداخل که هم ایشون و مراد ایشون هم همین بود. اون وقت دیروز گفتیم میتوانیم توجیه بکنیم، بگیم ایشون که میگه معرفه یعنی نقشی نداره، یعنی در احکام نقشی نداره. ابدا بول و نوم هیچ نقشی در وجوب وضو نداره. چرا؟ چون ما عقیدمون اینه که واجبات ملاکات واقعیه داره، اون ملاکاتی که در حقیقت اونا علت احکامه. پس چی کار است؟ میگیم دخیل در موضوع اون حکمه، یعنی راه گشاد، یعنی زمین ساز اون وجوب وضوعه. اون وقت اگر اینه بگیم بعد حرفی نی، اما با مبنای ایشون، با اون مراد و مهم ایشون سازگار نی. چون اگر بگیم اینا زمین سازه، بول یک زمین سازه برای وجوب وجوب وضو. نومم یک زمین سازه، دو تا زمین ساز لازمش دو تا وضوه، پس اون توجیه عیبی نداره، اما با مراد و اون امر مهمی که ایشون در نظر داره سازگار نیست. خب پس تا اینجا آقا ما چیکار کردیم؟ مذهب مشهور رو اثبات کردیم، گفتیم اگر شرط متعدد شد جزا هم به مقدار اونها باید متعدد بشه، تداخل درست نی، و مرحوم خونساری رو رد کردیم که ایشون میگفت اگه چند تا شرط هم باشه با یه دونه جزا کافیه. خب حالا میخوام چی رد کنیم؟ ابن ادریس حلی، ایشون کسیه که میگه در یه جا تفصیل داده، در یه جا حق با مشهوره که باید قائل به تعدد جزا بشیم، قائل به تداخل نشین، ولی در یه جا حق با خونساریه. کجا حق با مشهوره؟ اونجایی که اون شروط متعدده ماهیتشون مختلف باشه، جنس یعنی ماهیت، ماهیت اون شروط مختلف باشه، اینجا حق با مشهوره. خب الان اذا نمت فتوضأ، اذا بولت فتوضأ، الان دوتا شرطه، اما ماهیت این شرطا با هم مخالفه، یکی بوله یکی نومه، اینجا حق با مشهوره. کسی که هم حدث بولی داره هم حدث نومی داره، بله حق با مشهوره، باید دو تا وضو بگیره. چرا؟ برای اینکه اینا هر کدوم یک سببی هستن، اما در اونجایی که اون شرط متعدد مختلف الجنس نباشه، متحد الجنس باشه، ماهیتش یکی باشه، اذا بلت فتوضأ، اذا بلت ثانیاً فتوضأ، اذا بلت ثالثاً فتوضأ، خب شرط ها متعدده ولی ماهیتش یکیه، اینجا حق با آقای خونساریه. در اینجا شما یک بول یا صد تا بولم که باشه یا نوم فرقی نمی کنه، که خلاصه همش یک ماهیت متحده باشه، در اونجا وحدت جدا کافیه. خب ببینیم تفصیل ایشون درسته یا نه. اگه ازش سوال بکنی چه فرقی داره این دوتا مثال، خب هر دو شرط متعدده، میگه فرق داره. این که میگه ازا بولتا بول اسم جنسه، اسم جنس با یه دونه میسازه، با ستا میسازه، با ستام میسازه، مثل رجل، رجل اسم جنسه، موضوع لهش چیه؟ اون ماهیت مهمله در مقابل مرآه. اینجا بول اسم جنسه، موضوع لهش اون ماهیت مهمله است، یعنی اون مایه‌ای که از انسان دفع میشه، پس بنابراین بول اسم جنسه. حالا که اسم جنسه یکی با سه تا فرقی نمی کنه، یک بول باشه فتوضأ، سه تا هم باشه فتوضأ. الان در این مجلس یه نفر مرد بیاد رجل محققه، هزار تا مرد بیاد رجل محققه، بول هم همینطوره، یک بول بیاد حدث آمده، صد تا بول بیاد حدث آمده، پس چون جنسه و جنس تعمیم نداره، امر واحده، لذا شما نمیتونی بگی سه تا اذا بولتا داریم، اذا بولتا و سه تا هم جزا میخواد، نه، یک بول باشه جنسه، سه تا و چهار تا و ده تا هم باشه جنسه، و یک جنس بول یک جنس وضو لازم داره. اینم استدلال ایشون. ایشون میخواد این رد کنه. البته مثال اولی که درسته، اون مثال اولی رو با ما موافقه که اونجایی که مختلف جنس ها اونجا تعدد جزا، پس اگر آقای ابن ادریس میخوام رد کنیم در این مثال دومیه، میگیم نخه، در این مثال دومیه هم حرفتون فاسده، این توهم و این استدلال شما صحیح نی. چرا؟ از دو حال خارج نی. از شما سوال میکنیم آقای حلی، شما قبول داری جمله شرطیه حدوث اندل حدوثه یا نه؟ حدوث اندل حدوث یعنی چی؟ یعنی حدوث جزا، وجوب جزا اند حدوث شرط. این قاعده رو قبول داری یا نه که جمله شرطیه وجوب اندل حدوثه؟ اگر قبول داری هر دوش یکیه، جمله شرطیه هم اونا جمله شرطیه است، هم این جمله شرطیه است، همونطوری که نوم و بول اگر شرط ها متعدد بشه جزا هم باید متعدد بشه، چند بارم که بول مکرر بشه شرط ها متعدد شده، وجوب اندل حدوث در هر دو صادقه. پس اگر این جمله شرطیه رو قبول داری که واضح وضع کرده برای حدوث اندل حدود، یعنی برای وجوب جزا اند تحقق شرط، اگه اینه قبول داری در هر دو هست،
و اگر قبول نداری، اگه قبول نداری در اجناس مختلف هم نباید قبول کنی. در اونجام که شرط ها متعدده در اونجام قبول نکن، در اونجام بگو جمله شرطیه حدوث اندل حدوث نی، پس بنابراین یه دونه وضو برای بول و نوم کافیه. اون وقت اگر این بگیم چی لازم میاد؟ لازم میاد دو علت مستقل در یک معلول اثر کرده باشه. این حرفا رو ایشون که دو هفته پیش زدن، دوباره اونا رو من تکرار کنم که اینجا روشن بشه. اون روزی که این دوتا حدیث خوندیم، اذا خفی الاذان فقسته، اذا خفی الجدران فقسته، شهرها دیوارای شهر اگر مخفی شد که روایته، این مستلزم وجوب نماز قصره، نماز شکسته میشه. اگر دیوارای شهر مخفی شد بازم نماز شکسته میشه. شهر دوتاست، جزای کیه؟ خفای اذان، خفای جدران، اینها شرطه، اما جزاش یکیه که نماز قصره. خب وقت ایشون رو چی فرمودن؟ ایشون فرمودن پس طبق این قاعده باید بگیم حالا که خفای جدران شده یه نماز قصر، حالا هم که خفای اذان شده یه نماز قصر، و الا اگر بگیم دوتا خفاها یک قصر داره، لازم میاد دو علت مستقله در یک معلول اثر بکنه. لا یستر من الواحد الا الواحد ولا یستر واحد الا من الواحد. نمیشه دو تا معلول از یه علت صادر بشه و نمیشه یه دونه معلول از دو تا علت صادر بشه. لذا ایشون چی فرمودن؟ فرمودن پس جامعه درست میکنیم برای اینکه این اشکال پیش نیاد. یه جامعه واحد که چی بود؟ قدر مشترک رفقایی که بودن، یعنی میگیم قدر مشترک بین اون خفای اذان و خفای جدران. قدر مشترک چی بود؟ اون طی مسافت، اون مسافتی که از شهر رفته بود، اون طی مسافت که قدر مشترک بین این دوتاست، اون علت بود تا اینکه اون اشکال برطرف بشه. چون ایشون فرمودن بین علت و معلول، یعنی قانون فلسفیه، بین علت و معلول رفع شرطه، سنخیت شرطه و یکی با دوتا نمیسازه. اگر علت دوتاست معلولم بعد یکی باشه، اگر معلول دوتاست علتم بعد دوتا باشه. اون وقت اونجا گفتیم چی؟ برای رفع اشکال یه جامعه درست کردیم. حالا اینجا هم همون حرف هاست، فقط ایشون میگه مره رفقایی که اون روز بودن اونجا رو مراجعه کنن، چون دیگه ایشون توضیح نمیدن، میگن مرت الاشارت و اله. خلاصه آقای هلی، شما قبول داری جمله شرطیه در وجوب اندل حدوثه یا قبول نداری؟ اگه قبول داری که جمله شرطیه معناش وجوب جزاست اندشر، در هر دو باید قبول بکنی. یعنی در اونجام که جنس متحده، اونجام بگی هر بولی اتفاق افتاد یه جزا یک وضوع بعدشه. و اگر قبول نداری پس بعد در اون اجناس مختلف هم قبول نکنی، بگی اونجام تداخله. اون وقت لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که دوتا علت، یعنی بول و نوم، دو تا علت در یک معلول اثر بذارن و این گیر داره، مگر اینکه گیرشو بیاییم با اون جامعه واحد برطرف کنیم. پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر این از دو حال خارج نیست دیگه، یا جمله شرطیه رو قبول داری که وجوب اندل حدوثی، یا قبول نداری. اگه قبول داری در هر دو باید بپذیری، یعنی در هر دو باید بپذیری تعدد جزا رو. اگر قبول نداری در اون جایی هم که جنس مختلفه باید چی؟ اون کار رو بکنی. لذا میفرماد که فاسد است این استدلالیشون. فإن قضیه یعنی مقتضا، مقتضای اطلاق شرط، جمله شرطیه اطلاق داره، میگه شرطا اگر متعدد شد جزاش باید متعدد باشه. دیگه نمیگه آیا اون شرطا متحد الجنس باشه یا مختلف الجنس. مقتضای اطلاق جمله شرطیه در مثل اذا قلت فتوضأ، مقتضاش چیه؟ حدوث وجوب، یعنی وجوب وضوء، عند کل مرت، یعنی عند کل شرط، لوبال مرات، یعنی اگر چند بار بول کرد باید چند بار هم وضو بگیره. چرا؟ چون جمله شرطیه معناش حدوث اندل وجود، حدوثه، یعنی وجوب جزا اند تعدد شرط. و الا اگه قبول نداری، یعنی قبول نداری که جمله شرطیه و الا، اگر قبول نداری که جمله شرطیه معناش وجوب اندل حدوثه، پس اجناس مختلف هم باید همون جور باشه. یعنی در نوم و بولم اونجا بیا قائل به تداخل بشو، بگو یه دونه وضو کافیه و آقا لازمش چیه؟ اینا دوت علته. اون وقت اگر بخوای تداخلی بشی دوت علت در یک معلول اثر کرده. و الا اگر قبول نداری که جمله شرطیه اینجوریه، پس اجناس مختلفه هم باید قائل به تداخل بشی. در نوم و بول هم اونجا باید بگی یک وضو کافیه. اون وقت اشکالش چی میشه؟ دو تا علت در یه معلول جمع شده، لابد من رجوع الى واحد. واحد یعنی جامعه واحد. در اون خفای از آن جامعه واحدمون چی بود؟ اون طی مسافه. در اینجا جامعه واحدمون چیه؟ اون کدورت و تاریکی. یعنی جامع بین بول و نوم اون تاریکیه، اون کدورت نفسه. وقت بعد رجوع بدیم اون اجناس مختلفه رو به یک جامع واحد. در کجا؟ در اون اذا نمت و بولت، در اون جایی که جو علت اجناس مختلفه، در اون جایی که جو علت نمت بولت. اگر قبول نکنی باید در اون جایی که جو علت اون اجناس مختلفه شروط و اسباب اصل واحد، یعنی نوم و بولی که اسباب مستقلن، اسباب یعنی علت، اینا هر کدوم یه علت تامن، اون وقت در اونجا بعد بگیم اینا همه علت میشن برای شیء واحد. اشکال چیه؟ همون لا یستر من الواحد الا الواحد. یعنی اگر شروط متعدد شد مثل نوم و بول، در اونجا باید بگیم اینجا پس باید اینجا هم قائل به تداخل بشیم، بگیم این شروط یعنی نوم و بول، این شروط اسبابن برای یک چیزی، برای یک وضو. اون وقت اون اشکال پیش میاد، مجبوریم برای رفع اون اشکال اون جامع رو درست کنیم. چرا درست نیم لما مرد؟ برای این که در اون قضیه خفای اذان و خفای جزان کاملا توضیح دادیم که خلاصش اینه الاشیاء المختلفه به ماهی مختلفه، یعنی نوم و بول که مختلفه به ماهی مختلفه، یعنی قطع نظر از جامعش، اشیاء مختلفه نوم و بول ولو یک جامعی داره که اون کدورته، خفای اذان و خفای جدران ولو یک جامعی داره که اون طی مسافته. نه به جامعش نگاه نکن، اشیاء مختلفه به ماهیهیه، یعنی دو چیز مختلف که اختلاف دارن قطع نظر از جامع. لا تکون اسباباً لواحد، نمیتونه دو چیزی که دو سبب است این بیاد دو سبب بشه و دو علت بشه برای شیء واحد. اشاره به همون لایستروسا، برای این که اگر این دوتا علت بشن برای یک وضو، دو علت مستقله در یک معلول کار کرده. همونطوری که نمیشه دو معلول از یک علت صادر بشه، نمیشه یک معلول از دو علت صادر بشه مگر به اعتبار جامعش، ولی به ماهیهیه قابل جمعی. چرا؟ علتش اونجا گفت. برای اینکه بین علت و معلول چی معتبره؟ من گفتم سنخیه، ایشون گفت رفت، فرقی نمی کنه. بین علیت و معلولت رفت، بین علت و معلول رفت خاص معتبره. اونی که تو فلسفه معروفه سنخیت میگن. بین علیت و معلولیت، بین علت و معلول سنخیت لازمه و یکی با دوتا سنخیت نداره. اگر علت دوتاست معلولش هم باید دوتا باشه، اگر معلول یکیه علتش هم باید یکی باشه، و الا یکیش یه دونه اون دوتا باشه، یک و دو با هم دیگه توافق ندارن، سنخیتی ندارن، نتیجتا اون اشکال پیش میاد. خلاصه چی شد آقا؟ آقای ابن ادریس هلی در یه صورت قبول کرد، بله حرفش خوبه، اما در اون صورتی که مخالفت کرد اونجا حرفش درست نی. برای اینکه اگه جمله شرطیه قبول داره باید در اون مثال هم قبول کنه، اگر قبول نداره در اجناس مختلفه هم نباید قبول کنه. یعنی در هر دو باید بگه تداخل، یا در هر دو باید بگه عدم تداخل. این تفصیل ایشون درست نی. البته این بحثی که خوندیم ثمره خیلی داره، با گاهی هم رفقا سوال میکنن، شما تو این توضیح المسائل اگه ببینید این تفصیلی که آقای ابن ادریس هلی دلی طرفدارم داره. یادم میاد مرحوم آقای خویی ایشون میفرماد اگر ماه رمضان کسی روزه باشه دو بار سه بار مجامعت بکنه، برای هر کدوم بعد یه کفاره بده، با اینکه همش یه جنسه، هر سه مجامعته، بله، اگه غذا بخوره مجامعت بکنه دو تا کف کاره. چرا؟ چون دو جنسه. علا کل حال اینا یه بحث بی ثمره ای نی، یه بحثیه که ثمره داره. ولی بعضیا میگن نه، مجامعت هم که مکرر باشه کفاره مکرره. ببینیم برای همینه. یعنی اونایی که میخوان بگن جنس متحد باشه با مختلف باشه فرق داره، این ثمره ها رو داره. ایشون میگه چند تا مجامعت هم باعث تکرار چند تا کفاره است، دیگران میگن نه، میگن نه خیلی چند تام که مجامعت باشه، چون یک جنس واحده یه دونه کفاره کافیه. بله، اگر غذا بخوره و مجامعت بکنه بله دو جنس مختلفه، یک کفاره باید برای غذا خوردن بده، یک کفاره هم برای اون بده. قرار یه بحث بی ثمری نی. این تفصیلی که ایشون دادن یه تفصیلیست که قائل هم داره. خب هادا کلو یه مطلبی رو من روز اول گفتم، ایشون الان میگن با یه اضافه تری. من روز اول عرض کردم این بحث تداخل و عدم تداخل که مشهور میگن اگه شرط ها متعدد شد جزا یکی، اونجا مشهور میگن تداخل نمیشه، غیر مشهور میگن تداخل میشه. این نظام حال کجاست؟ مال اونجایی که جزا قابل تکرار باشه، جزا قابل تعدد باشه. مثل وضو، یه بول کرد یه وضو، یه نوم کرد یه وضو، خلاصه اینه جزا قابل تکراره. این جاهایی که جزا قابل تکراره و اختلافه، اون آقا میگه دو تا وضو، اون آقا میگه یه دونه، ولی بعدی جزا قابل تکرار نی، اونجا دیگه همه میگن تداخل. یه نفر یه آدم کشته، خب چیکارش باید بکنیم؟ باید بکشیمش دیگه. قاتل بودنش یک سبب، بعدم مرتد شده، حالا مرتد شده دوباره باید بکشیمش؟ یه دوباره نمیشه. پس اگر کسی قاتل شد و مرتدم شد دیگه اونجا تداخل مسبباته، یعنی یک دونه قتل. چرا؟ برای اینکه دوتا قتل ممکن نی. پس اینی که ما میگیم یه عده میگن جزا باید متعدد باشه، یه عده میگن نرخ تداخله، مال همون وضوع و یا مثل اکرام، اینجا از زیدون تا اکرم ها. خب اکرام قابل تعدده، پس بنابراین اگر این نزاع هست مال اونجاهاییست که قابل تکراره، و الا کشته شدن که دیگه قابل تکرار نی. یا آقایی که دو سبب قتل داره، هم آدم کشته هم مرتد شده، دیگه اونجا تداخل مسبباته، یعنی یک دونه اعدام برای این شخص کافیه. و اما اونی که حالشون امروز اضافه میگن که دیگه من اینو اون روز نگفتم، ایشون میفرمان خب اینجا که جزا قابل تعدد نیست دو جوره، یه وقت قابل تعدد نیست قابل تأکد هم نیست، یه وقت قابل تعدد نیست ولی قابل تأکد هست. پس جزا گاهی قابل تعدده مثل وضو، اون نظام اونجاست، قابل تعدد نیست مثل کشته شدن. حالا اینجایی که جزا قابل تعدد نیست دو جوره، یه وقت نه قابل تعدده نه قابل تأکد، یه وقت قابل تعدد نی ولی قابل تأکد ها. این مثالی که من زدم قابل تعدد نی ولی قابل تأکد ها، یعنی وقتی آدم میکشه وجوب قتل ثابت میشه، بعد که مرتد میشه اون وجوب قتلش مؤکد میشه. پس ببینی تعدد نداره ولی تأکد داره، یعنی سبب دومی که میاد، سبب دومی کدوم؟ ارتداد. این سبب دومی که میاد اون کشته شدنش مؤکد میشه، یعنی وجوب قتلش مؤکد میشه. پس تعدد نداره اما تأکد داره. یه مثالم بدنیم بر اونجایی که نه تعدد داره و نه تأکد. من الان یه قطره بر ریخ رو این لباسم، خب لباس من شد نجس، بلا فاصله یه قطره خون ریخ رو، دیگه دوباره که نجس نشده که. ببینی قابل تعدد نی قابل تأکد هم نی. اول یه قطره بول ریخ شد نجس، بعد یه قطره خون ریخ، دوباره بعد یه قطره بول ریخ، بعدم با میته ملاقات کرد، حالا لباس من چهار بار نجس شده؟ نه بابا، لباس من یه بار نجس شده. نجاست که قابل تعدد نی، قابل تأکد هم نی. نمیشه بگیم بعدن که اون خون آمد اون نجاست اولیه مؤکد شده. نه، نجس نجس دیگه، ما نجس مؤکد نداریم. پس این جاهایی که جزا قابل تعدد نیست یه وقت قابل تأکدم نیست، مثل همین مثال لباس تعدده، یعنی قابل تعدد نیست. من نمیتونم بگم این لباس من چهار مرتبه نجس شده، یه دفعه بول ریخته، یه دفعه خون ریخته، یه دفعه خم ریخته، یه دفعه با میت ملاقات کرده، نه چهار مرتبه نجس نشده. ببینین جزا قابل تعدد نی، قابل تأکد هم نی. اون نجس اولی که آمد، اگر نجس دومی آمد، اون نجاست رو تأکید نمی کنه، نه نجس دیگه. پس بنابراین اون وقت اینجا داخله در تداخل اسبابه، اینجا که نه تأکد و نه تعدد، تاخل در تداخل اسبابه، یعنی یه دونه نجاسته نه چهار تا نجاست. اما در اون یکی داخل در وحدت مسبباته، یعنی دو تا قتل که به حساب قتل و ارتداد که اینا دو سببن برای قتل، اونجا قتل تعدد پیدا نمی کنه. یعنی تداخل در مسبباته، در اون اولی تداخل در اسباب، در این دومی تداخل در مسببات. عنایت بفرمایید. هازا کلو، این ندهایی که چند روز مطرح کردیم که مشهور میگن تداخل نمیشه، بعضیا میگن تداخل میشه، اینا در اون جاییست که موضوع حکم در جزا قابل تعدد بشه. موضوع هم لازم نداریم. اذا کان الحکم فی الجزا، اون حکم در جزا اگر قابل تعدد باشه، مثل همون وضوع، این نظام مال اون جاهاست. و اما در اون جاهایی که ما، یعنی اون جزاهایی که، و اما ما اون جزاهایی که لا یکونو، یعنی اون جایی که حکم جزا لا یکونو قابلن لذالک، قابلیت تعدد نداره، اون وقت این دو جوره، لابد من تداخل الاسباب فیما لا یتأکد المسبب. این جایی که قابلیت تعدد نداره، این مثال مال اونجاست که چهار تا نجس به لباس من میریزه، اینجا تداخل اسبابه. یعنی من نمیتونم بگم چهار تا نجس، چهار تا سبب نجس، نه بابا، یه سبب نجس به لباس شما آمده. در اینجا که تأکد نمیشه مسبب، دیگه نجاست که مؤکد نمیشه، این لباس شد نجس، حالا نجاست دیگه هم بریزه روش، دیگه اون نجاست قبلی که مؤکد نمیشه، نه قابل تعدد نجاست و نه قابل تأکده. اون وقت اونجا تداخل اسبابه. یعنی چی؟ یعنی بگو لباس من یه بار نجس شده، به حالی که بول ریخته، خونم ریخته، خمرم ریخته، با میتم ملاقات کرده، ولی تمام اینا یکیه، تداخل اسباب. دست در اون جاهایی که نقابل تعدده، نقابل تأکده، تداخل اسبابه. و لابد من، لابد سرینم در بیاری، لابد من تداخل فی، فی یعنی چی؟ یعنی فی المسبب، فی ما یتأکد. اما اونجایی که تعدد نداره اما یتأکد تأکد داره، اونجا تداخل فی، فی یعنی فی المسبب، در اون اولی تداخل اسبابه. لباس من یه بار نجس شده، چهار تا نجاست ریخته روش، ولی یک نجاست اومده، تداخل اسباب. ولی در دومی نه، تداخل اسباب نی، دو تا سببه، تداخل مسبباته. اون دو تا کشتن نی، تبدیل به یک کشتن میشه. پس نتیجه معلوم شد، این نزاعی که ما چند روزه داریم که آیا به حساب قائل به تداخل بشیم یا نه، مثل وضوع اونجاها تصور میشه، اما در اینجاها قابل تصور نیست. فصلون خب، اگر نظر آقایون باشه، ایشون جمله شرطیه رو قبول نداشت که مفهوم داره، طبعا لسید مرتضی، ایشون عقیدش اینه سید مرتضی اصلا مفهوم قبول نداره. سید مرتضی میگه منطوقا حجته، مفهوم ابدا اعتباری نداره. ایشون هم طبعا لسید مرتضی گفت جمله شرطیه مفهوم نداره، ولی تو این کتابه. و الا رفقایی که بودن یادشونه، در جلد دوم صفحه 83 بحث حجیت خبر واحد، انجا اکم جمله شرطیه، انجا اکم فاسقون به نبع فتبینو، مراجعه بکنی. ایشون میگه این مفهوم داره، با اینکه اینجا فرمودن طبعا لسیه، فرمودن جمله شرطیه مفهوم نداره، ولی اونجا فرمودن چرا؟ انجا اکم فاسقون به نبع فتبینو، اگر فاسق خبر آورد، تندی عمل نکن، فصل بکن. یعنی چی؟ یعنی اگر فاسق خبر نیورد، تبیین بکن، انتفای اندل انتفا، معنای مفهوم همینه. یعنی جمله شرطیه انجا از ایدون فاکرمه، منطوقش میگه چی؟ میگه حدوث اندل حدوث، اگر اومد اکرامش واجبه، مفهومش چیه؟ اگر نیامد اکرامش واجب نی. پس مفهومه، جمله شرطیه، اینجا که قبول نکردیشون، داریم اونجا رو میگیم. مفهوم جمله شرطیه انتفاع اندل انتفاعه. اگر زید آمد اکرامش بکن، اگر نیامد اکرامش نکن. انتفاع حکم اند انتفاع شرط. پس نتیجتا ایشون مفهوم شرط رو طبق اون جلد دوم پذیرفتن. آیا مفهوم وصفوچی این دیگه نمیپذیره ایشون؟ این دیگه از اون جاهاییست که این کتاب اون کتاب نداره، ایشون مفهوم وصف رو قبول ندارن. اکرم زیدن العالم، دیگه شرط رد کنارا، مفهوم وصف اکرم زیدن العالم، وجوب اکرام رفته رو وصف علم. آیا این مفهوم داره؟ بیایم بگیم این میگه اگر عالم بود زید اکرامش کن، حالا اگر مبتلا شد به یه بیماری تمام معلوماتش از دست داد دیگه اکرامش نکنیم. مشهور میگن بله، مفهوم مشهور که نه، جمعیت زیادی قائلن به این که وصفم دارای مفهومه. این بحث رو اگر مفصلش بخواین در قوانین مراجعه بکنی، کاملا ایشون همه مذاهب رو گفته و ادله شون هم گفته. خلاصه مشهور یا نزدیک به مشهور قائلن به این که وصف مفهوم داره، یعنی همونطوری که جمله شرطیه انتفاع اندل انتفاع بود، وصفم مفهوم داره. زید عالم را اکرام کن، مفهومش چیه؟ اگر عالم نبود اکرام نکن. اگر گفتیم وصف مفهوم داره، معناش انتفاع اندل انتفاع، یعنی انتفاع وجوب اکرام اند انتفاع علمیه. ولی بعضیا قبول دارن، ایشون قبول نداره. خب حالا اصلا یه مثال شرعی بزنیم که شما اثرش هم تو این رساله ها میبینید. ما روایت داریم فلقنم صائمت زکاتون، گوسفند صائمه زکات داره. صائمه با سینا یعنی چی؟ بیابانچر. صائمه در مقابل مألوف است. یه وقت گوسفند صائمه است با سین، یعنی بیابانچره، مال خدا رو میخوره، باید سر سال حق خدا رو هم بده. از 40 گوسفند باید یه دونه به فقرا بده. در مقابل صائمه مألوفه، مألوفه زکات نداره. یه بنده خدای 40 تا گوسفند داره ولی علف میخره. مألوفه یعنی علف میخره و اینها رو پرورش میده، این نباید زکات بده. خب تو رساله ها اینو میبینی، این برای همینه، برای اینکه این آقایون مفهوم وصف و حجت میدونن. سلقنم صائمت زکاتون، گوسفند بیابانچر زکات داره. مفهومش چیه؟ یعنی مألوفه نداره. شما تو این رساله ها میتونی پیدا کنی، این برای همینه. اونایی که این حرفو میزنن میگن اگه مألوفه باشه پول علف بده، این زکات نداره. برای همینه که قائلن به این که مفهوم حجت انتفاع اندل انتفاع. یعنی چی؟ یعنی اگر صائم منتفی شد، یعنی مألوفه شد، حکم زکات هم منتفی میشه. خب پس بنابراین این بهترین مثالش. خلاصه حالا یا صائمه که ایشون مثال صائمه رو نمیزنه، یا اکرم زیدن العالم، عالم وصف، صائمم وصف. ما تا اون مثال معمولیه، اون مثال رواییه. آیا مفهوم وصف حجت یا نه؟ ایشون بفرمان وصف مفهوم نداره، ولی مشهود که جمله شرطیه رو میگن مفهوم داره، وصف هم میگن مفهوم داره. مثل همین مثال، صائمه زکات داره، مال خدا رو داره میخوره، باید سر سالم یه چیزی به بندگان خدا بده. مفهومش اینه، اگر مألوفه بود زکات نداره. یا اکرم زیدن عالم، معناش اینه که زید عالم و اکرام کن، وجوب اکرام رفته رو وصف علم. اگر علمیت و معلوماتش این آقا از دست داد، وجوب اکرامش هم از دست میده. پس نتیجان شد از نظر ایشون مفهوم وصف حجت نی. خلاصه ایشون میخواد بگه آقا اینجا اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. این میگه اکرم زید عالم و اکرام کن، این مفهوم نداره. اثبات کرده وجوب اکرام عالمو، اما دیگه نفی نکرده که شما میخواین مفهوم گیری بکنی. بعد ایشون میفرمان حالم همینطوره، حالم مثل وصف میمونه، اونم مفهوم نداره. مولا گفته اکرم زیدن راکبن، زید و اکرام کن در حالتی که رکوب داره. خب پس معناش اینه، یعنی اگه پیاده بود اکرامش نکنیشون میگه نه. خلاصه چه حال چه وصف، ایشون میگه اینها مفهوم نداره. در مقابل اکثر علما که میگن هم بس مفهوم داره و هم حال مفهوم داره، هم در اون مثال هم در اون روایت. فصلون از ظاهر انهو زمیرشن لا مفهوم للوصف، برای بر این که مثالش راحت بشه برای وصف همون مثال بزنین. اکرم زیدن العالم که وجوب اکرام رفته روی صفت علم. آیا این مفهوم داره؟ یعنی آقای عالم این زید اگر معلوماتش رو از دست داد میشه در اثر بیماری کل معلوماتش رو از دست بده بشه یک جاهل؟ اگر بگیم مفهوم داره، نه دیگه اکرامش نمیشه که. ایشون میگه نه، زید رو باید اکرام بکنی. این که گفته عالم باشه مفهوم نداره، زید مستحق اکرامه چه معلوماتش علمیتش باشه یا نباشه. لا مفهوم للوضع و ما به حکم الوضع، یعنی حال، حالم مثل وصفه. اون مثالش چی بود؟ اکرم زیدن العالم. این مثالش چیه؟ اکرم زیدن راکبن، اکرام کن زید رو در حالتی که در حال رکوبه. خب مفهوم داره؟ دیگران میگن بله، یعنی اگر رکوب داشت اکرامش کن، اگر ما راکب نبود اکرامش نکن. ایشون میگه نه، نه وصف نه حال، هیچ کدام اینا و مفهوم نداره مطلقا. این مطلقا از کدام اگه به قوانین مراجعه کنی خوب روشن میشه. اینا بعضی ها اومدن تفصیل دادن. ببینید آقا، بعضی ها گفتن مطلقا مفهوم نداره وقت، مثل ایشون. بعضی ها هم گفتن مطلقا مفهوم داره وقت. بعضی ها تفصیل دادن گفتن بعد ببینیم این وصف اگر معتمد به موصوف مفهوم داره، مثل اکرم زیدن العالم، زید موصوفه دیگه. اگر بگیم زیدن العالم، اینجا وصف ما معتمد به موصوفه. یه وقت میگیم اکرم العالم دیگه موصوف نداره، ایشون میگه مطلقا، فرقی نمی کنه. من معتقدم که وصف مفهوم نداره مطلقا، چه معتمد به موصوف باشه مثل اکرم زیدن العالم، چه معتمد به موصوف نباشه مثل اکرم العالم. مطلقا وصف مفهوم نداره، چه اون که معتمد به موصوف باشه چه نباشه. خب دلیل شما چیه؟ ایشون دلیل نمیاره. میدونید چی کار میکنه؟ ادله قائلین رد میکنه. عده زیادی از کدام ما داریم علما، حالا مشهورم که نباشن، عده زیادی از علما میگن مفهوم وصف حجته. 4-5 تا دلیل میارن. ایشون برای عدم حجیت دلیل نمیاره، چیکار میکنه؟ دلیلای اونا رو باطل میکنه. شما ها که قائلین وصف مفهوم داره، به این 5 دلیل، تمام این 5 دلیلتون باطله. خلاصه فرقی نمیکنه البته. یه وقت انسان یه حرفی میزنه، برای حرفش استدلال میاره. یه وقت نه، یه حرفی میزنه، استدلالای طرفو باطل میکنه. ایشون یه این کارو کرده. ما کسایی داریم که قائلن مفهوم وصف حجته. اینا 4 تا یا 5 تا دلیل دارن. وقت ایشون چیکار میکنه؟ برای اثبات حرف خودش که بیاد بگه مفهوم نداره، استدلال نمیکنه، بلکه استدلال اونا رو که میگن مفهوم داره اونا رو باطل میکنه. مثلا اولین استدلال اونا چیه؟ میگن آقا وصف و واضح وصفش کرده، وضعش کرده برای انتفاع یا اندل انتفاع. واضح که اومده میگه اکرم زیدن العالم، اینو وضعش کرده برای چی؟ برای انتفاع اندل انتفاع. یعنی اگر حکمی رفت رو این عالم، اون حکم هست. اگر اون موضوع بره، اون صفت بره، اون حکم هم میره. وضع کرده. ایشون میگه لعدم ثبوت الوضع. ببینین یکی یکی دلیلای اونا که میخوان بگن وضع حجته، ایشون برای اثبات خودش حرف دلیل نمیاره، بلکه ابطال میکنه قول اونا رو. فرقی نمیکنه، عیبی نداره. یه وقت من یه حرفی میزنم، دلیل میارم برای حرفم. یه وقت نه، حرف شما که مغایره با منه، دلیلای شما رو رد میکنم. ایشون اینجا این کارو کرده. ببینی لعدمو بذارین کنار. بعضیا میگن وضع مفهوم داره. چرا؟ لثبوت الوضع، برای اینکه وضع کرده واضح العالم رو وضع کرده برای انتفاع اندل انتفاع. یعنی حکمی که میره رو این وضع، اگر اون وضع بود حکمه ها، اگه نبود نی. ایشون رد میکنه میگه لعدم ثبوت الوضع. جمله شرطی ثابت شده، جمله شرطی ثابت شده که وضع شده برای حدوث اندل حدوث. اما وصفم آیا وضع شده برای انتفاع اندل انتفاع؟ نه. پس ببینید ثبوت وضع دلیل اولیه اوناست، ما میگیم نه ثابت نشده. دلیل دومیشون لزوم لغویت، باز ما میگیم نه. دلیل سومشون قرینه عامه، باز میگیم نه. به نظرم بی شده برای فردا انشاءالله.
نصف این فصل آخری کنم تمام. این مطلقات ها باز بالا تفسیر شدن، مثلا اگر معتمد موثق باشه نداره، مثلا اکرم عالما مفهوم نداره، یعنی چی چطور
خالص عالما نگید، اون میشه جنس اکرم العالم. خب بگیم اکرم العالم، اون وقت اونایی که میگن مفهوم یعنی موصوف هم نداشت عالم بگه، چه اکرم زیدن العالم بگه، فرقی نمیکنه. ولی بعد گفتن فرق میکنه، اگه اکرم زیدن العالم بگه مفهوم داره، موصوف داره، اگر بدون موصوف بگه مفهوم نداره. این اکرم تو قوانین ببینین استدلالشونو،